أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنا الأبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعلى أجمعين. عليه السلام: ما أضمر أحد شيئا إلا ظهر في فلتات لسانه وصفحات وجهه. از كلمات حكمية قصار أمير المؤمنين عليه السلام است که انسان نمیتواند بسیار چیزها رو کتمان کند، چرا که هر اون چه در درون پنهان کنیم به نحوی با علائمی در بیرون بروز میکنه. گاه در قالب فلتات زبانی و گاه در حالات سیمایی. انسان مطلبی رو پنهان میکنه ولی با فلتات، یعنی لغزش ها. گاهی مثلا به سبق لسان آدم در ذهنش چیزی رو داره پنهان کرده، گاهی سبق لسان میشه و زبان بر ذهن پیشی میگیره و لو میدون چرا که در ذهن میگن سب بلسان. قوله میگن گاهی آدم بلند بلند فکر میکنه، گاهی تو ذهنش یه مرتبه میبینید که لو میره و آشکار میشه، و یا از چهره پیداست، رنگ رخساره خبر میدهد از سر ضمیر. به هر حال به نحوی انسان لو میره، و این مطلب امروز در زمره علوم، یکی از علوم جدید همین کشف مافذ ضمیر افراد از وجنات و حرکات و سکنات و فلتات آدمی. حالا اون حکم شرعیش محل تأمله، چون در مکاسب اینو خوندیم که در واقع به نحوی چهره خانی اشکال داره، کسی بخواد از در واقع ظواهر بواطن افراد رو بازگو کنه، این اشکال داره.
در حمل مشاوره
اون حالا یه بحث دیگه میشه، بر اگر کسی در مقام درمان مثل بسیاری چیزهایی که فی نفسه ها جایز نیست، ولی برای معالجه اشکال نداره. خب بحث ما راجبه این بود که گفتیم تعریف حکم و تقسیم حکم، بعد در تقسیم اولیه در واقع حکم به تکوینی و غیر تکوینی، و بعد تقسیم حکم غیر تکوینی یعنی تشریعی به تکلیفی و وضعی، و تمرکز ما بر احکام وضعی است و منطقی رو اونجا ما پیشنهاد دادیم در جلسات گذشته. گفتیم که ما در مقام تقسیم احکام وضعیه باید این مسیر رو طی کنیم: اول مبانی و ملاکات دخیل در تقسیمات رو بگیم، و بعد از اون که ملاکات معلوم شد که عبارتند از یک سنقه وجود، یعنی در واقع بر اساس گونه بندی و گونه شناسی و سنخ بندی اقسام بر اساس نوع وجودشان که وجود حقیقی است مثلا یا اعتباری است، و پس از او به اعتبار جائل و مبدع جعل و کیفیت جعل، و بعد از اون در آخر به لحاظ ارتباط احکام وضعی و احکام تکلیفی. با یه همچین سیری گفتیم باید ما تقسیم کنیم احکام وضعی رو. حالا وارد شیم ببینیم که در مجموع احکام وضعی به چند قسم تقسیم می شوند. بعضی آمدن گفتن که احکام وضعی دو قسمند، نه دو نوعند، دو قسمند، به یعنی براسه ملاک در واقع تقسیم کردن. گفتن که به اعتبار اون رابطه‌ای که احکام وضعیه با احکام تکلیفیه دارن باید ما احکام وضعیه رو تقسیم کنیم، و در این صورت احکام وضعیه یا موضوع حکم تکلیفی هستند، مثل زوجیت و ملکیت، که زوجیت موضوع قرار میگیره و احکام مختلفی به لحاظ تکلیفی بر اون بار میشه. اینکه نفقه بر احیانا زوج واجب است و امثال اینا. ملکیت موضوع است و کلی احکام تکلیفی بر اون بار میشه. بعضی از احکام وضعی این گونه هستند. قسم دیگرش هم این است که این چنین نیستند، این دست اول در واقع مقدمن بر احکام تکلیفیه، و در واقع میتوان گفت که به اعتبار اینکه در قیاس با احکام تکلیفیه مقدم بر احکام تکلیفی هستند، چون موضوع هستند مقدمن، تا موضوع نباشه که حکم نمیاد. گویی که اینا اصلا حکم نیستند، حکم همون تکلیفی است و تکلیفی بر اینها بار میشه. دسته دیگه مؤخرند از احکام تکلیفیه، و بلکه از احکام تکلیفیه اونها رو ما انتزاع میکنیم. مثلا فرض جزئیت سوره، وقتی ما امری داریم به صلاتی که مرکب است از اجزا، یکی از اجزا اون هم سوره است، این جزئیت رو ما بعدن استیاد میکنیم، انتزاع میکنیم، مقدم بر حکم تکلیفی نیست، مؤخر بر حکم تکلیفی است. و مجموعه احیانا احکام وضعیه به یکی از این دو دسته تقسیم میشوند. زیلشو بردیم، مرموهای خویی و شیصد مطرح فرمودن در مصباح الاصول و در دروس. مصباح الاصول های خویی الان قاعده اینطور خواهد بود، نه اینکه این در واقع قول به تفصیل میشه، این تقسیم مبنای قول به تفصیل میشه، برای اینکه باید اینجور نتیجه گرفت از این تقسیم که اونجایی که حکم وضعی مقدم مثلا موضوع نسبت به حکم تکلیفی، دیگه حکم وضعی منتظر حکم تکلیفی نیست تا وضع بشود، جعل بشود، قبلا باید جعل شده باشد، و اصلا نمیتواند که جعل تبعی داشته باشه، باید جعلش استقلالی و مقدم باشد. و بعضی هم که آمدن گفتن که جعل احکام وضعی به اصطلاح مثلا مستقل است، گفتن به جهت این است که اونا شاید به این حیث هم توجه نداشتن، تصورشون این بوده که تمام احکام وضعی موضوع هستند، و مکررم از بعضی از اعظم ما اینو نقل کردیم در گذشته ها که ایرادی که می گرفتن می گفتن نمی شود احکام وضعی تبعی باشد، گفتن به جهت اینکه اینو موضوع است، موضوع که نمی تونه مؤخر باشه، به تبع حکم تازه انتزاع شود، بلکه باید استقلالی باشه و قبلا وضع شده باشه، جعل شده باشه. اما اگر بیایم بگیم که آقا دو دسته هستن، بعضی مقدمند و بعضی مؤخرند، بعضی در واقع قبل از آن که حکمی آمده باشد باید مفروض الوجود گرفتشون و بعضی را از احکام تکلیفی انتظار میکنیم، خب معنیش این میشود که پس بنابراین در مقام جل قائل به تفصیل باید باشیم. بعضی مستقلن وضع میشوند، بعضی احیانا به تبع یا حتی ممکنه بگیم وضع و جعلم نیست، انتزاع است. گفتیم همجوری تکرار میکنیم که انتزاع رو یه وقت میتوان به عنوان شیوهی برای جعل قلم داد کرد، پس بنابراین اون چه که انتزاع میشود مجبول هم است ولی به تبع. گاهی هم انتزاع رو در یه حد نازلی معنی میکنیم، یعنی استیاد، یعنی مفهوم سازی، که در روزا جعلی هم احیانا نباید تعلق بگیر، ولی زا میگن مجبور نیست. نظر مرحوم شیخ با این مطلب میتونه سازگار باشه، گرچه تصریح هم دارد برای اینکه در واقع به نحوی اینها جعل میشوند به جعل طبعی. در هر صورت این خب یک تقسیمی که استاد و شاگرد مطرح کردن، مرحوم آقای خویی و شهید صدر زمان تعالی علیه ما اینجور عنوان کردن. بعضی دیگه هم در گذشته گفتیم و تا حدود 89 قسم رو ما نه بر اساس چندان ملاک و مبنای معینی برشمردیم و به تبع ادبیات رائج ما اونها رو بررسی کردیم. قبل از اون عرض شد که گاهی میگن که اینا همه قائل داره، گاهی میگن احکام وضعیه به سه قسم تقسیم میشه، خب اون تقسیم قبلی گفت دو قسم، گاهی میگن به پنج قسم، گاهی میگن به نه قسم. این تقسیمات البته این تقسیم سنایی که نقل کردیم این یه منطقی داره، میگه احکام وضعیه یا مقدم بر تکلیفی هن یا مؤخرن، یا موضوع هند یا موضوع نیستند. خب این با این منطق گفت دو قسمه، ولی سایر تقسیمات غالبا اینطور نیست که به صورت منطقی تقسیم کنند، بلکه حسب مصادیق بحث میکنن، میگن احکام وضعیه و سببیت حکم وضعی است، جزئیت حکم وضعی است، فرض بفرمید، و در نتیجه بر اساس یک ملاکی تقسیم نکردن، ولی در هر حال به انواع سه‌گانه یا پنج‌گانه یا نه‌گانه و کمتر بیشتر تقسیم کردن. ولی واقعیت امر این است که این نیست. ما مبنایی که در تعریف پذیرفتیم گفتیم اساس این است که ما حقیقت و حکم چه بدانیم و حقیقت هر یک از دو قسم چه بدونیم، اون مبنا می شود برای بیان این مسائل، و حقیقت اگر خوب بحث بشود و مشخص بشود اونگاه می توان سایر پرسش ها و اسئله ای رو که بالاتر کرده بودیم اونها رو پاسخ گفت. ما عرض کردیم کل ما له دخل فی اصل تکلیف او موضوعه او فی متعلقه او خصائص الاخرى یعد وضعیا. خب اگر اینجور معنی کنیم دائره احکام وضعیه بسیار گسترده میشه. منتها گفتیم برسی یک منطق و وقت باید طبقه بندی و به اصطلاح دسته بندی کنیم. بر این اساس این که گاهی بعضی آمدند احیانا احکام وضعیه رو به عددی محدود کردند، بعضی از احکام وضعیه رو مثل میرزای نائینی به صراحت احیانا اعداد احکام وضعیه خارج کردند، این رو ما میخواییم نپذیریم. چرا؟ ما اولا حکم رو به معنا اوسع گرفتیم، یعنی حکم تکلیفی هم حکم است، حکمون به طرزی که مرحوم جناب مصطفی هم مطرح کردند، و در نتیجه می شود حکم وضعی تکوینی هم تصور کرد، اونجایی که یک حقیقت خارجیه موضوع حکم تکلیفی است. حکم تکوینی الهی است، الان موضوع قرار گرفته است برای حکم تکلیفی تشریعی. شارع آمده گفته است که بلوغ یعنی این. خب بلوغ یعنی این و فردی که به بلوغ میرسد این احکام برش بار میشه، این تکلیفیات رو دارد. ملاک بلوغ چیه؟ مبنای بلوغ مثلا سن است، مثلا احتلام است. خب این امر تکوینیه، یه موضوع تکوینی است. و شارع به ماه و شارع جعل نکرده است این ملاک رو، بلکه به ماه و خالق چرا ایجاد کرده است این ملاک رو، اما به ماه و شارع جعل نکرده، این اعتباری نیست. اون در واقع اصل امر اعتباری نیست، یه امر تکوینیه خارجیه که کسی سندش به یه حد رسید این علامت. احیانا بسیاری از علائم، البته علائم هم خودش تقسیم میشه، ولی بسیاری از علائم از همین زمره، یعنی یه مرتبه ما علائم رو در زمره احکام وضعیه قرار میدیم، در حالی که هیچ کسی تا کنون بر نخوردیم مطرح کرده باشن که آقا علائم هم نه. حالا مثال من عرض میکردم، بله، نه من مثال عرض میکردم، مثلا مسئله بلوغ رو عرض کردم. بله، یعنی این که تقسیم اینجوری که میرزا هم داشت و بعضی دیگه هم چند قسمی داشتن، از زمین است که به هر حال اینجور موارد رو با توجه داشت توشون حکم وضعیه، یعنی بلوغ حکم وضعی است، نفس بلوغ حکم وضعی است، آثار مترتب بر او به لحاظ تکلیف احکام تکلیفی آن هستن. یا مثلا فرد بفرمید که مصالح و مفاسد، بله بله، ما الان اشکالمون بر این نیست که مقدم یا مؤخر است، ما اشکالمون بر این بود که این که آقای خویی، شهید سعد و احیانا ممکنه دیگرانی هم آمده باشن گفته باشن آقا احکام وضعیه دو دسته هستند و تمام، این نیست. یا بعضی مفصل تا با حال بحث کردیم، بعضی گفته بودن سه نوع بیشتر نیستن، پنج نوع بیشتر نیستن، نه قسم بیشتر نیستن، بیشترین تقریبا شاید احتمالا به لحاظ فهرست بیشترین عدد رو یا نوع رو آقای مکارم اشاره کردیم، نقل کرده بودن در انوار و رسولشون که نه قسم کرده بودن. اصلا به این حدود محدود نیست، بسیاری چیزها هست که از احکام وضعی است بر اساس ملاکاتی که ما دادیم، حالا حسب موارد هم به اصطلاح تطبیق هم خواهیم کرد، به حسب اون ملاکاتی که ما گفتیم که بعضی احیانا حقیقی هستن بعضی اعتباری هستن، حقیقی ها رو به سه قسم تقسیم کردیم، اعتباری ها رو درست تقسیم کردیم، هر دو نوع از اعتباری رو به اقسامی تقسیم کردیم بر حسب اون به اصطلاح بخش های مختلف، در مجموع باید گفت این حرف احیانا بعضی عاصم از جمله مثل آخوند رو از این جهت قبول میتونیم بکنیم که هر آنچه غیر تکلیف است، ولی با این قیدی که اضافه ما میکنیم، این که حکم باشد. ایشون هم دودن که هر آنچه دیگه غیر تکلیف است، میخواهد موضوع باشد، میخواهد نباشد، جزئیات باشد، غیر آن باشد، بلکه هر آن حکمی که تکلیفی نیست. وقت اگر اینجور تعبیر بکنیم دائره احکام وضعیه بسیار بسیار گسترده میشه، حتی مصالح و مفاسد رو هم شامل میشه. مصالح مفاسد رو ما حکم الهی میدانیم، مصالح مفاسد چه به نحو تکلیفیش احیانا یا به نحو تشریعی و تدبیری و اعتباری و اجتماعی فرض بکنید، این مصالح مفاسد احکامند و در زمره احکام وضعیه قرار میگیرند. خب این مطلب احیانا مورد اشاره قرار نگرفته. اصل این موضوع که گاهی زیاد گفته شود که احکام به اصطلاح تکوینیه داریم، این خب مطلبی است، قبوله، وضعیه تکوینیه داریم، درسته. اما غفلت از این مطلب و در مقام احصاء چند مورد رو همه مثال میزنند، اما غفلت از این مورد که مثلا مسائل مفاسد در جمله احکام وضعیه هستند و احکام تکلیفیه در این مبتنیان بر احکام بر مسائل مفاسد، و اون سوالی که طرح کردیم که آیا اصلا تقسیم احکام در ارتباط هست با مسئله ابتنا و تبعیت احکام از مسائل و مفاسد یا نه؟ در حوزه تکلیفیات گفتیم مثلا بر اساس نسبتی که با مسائل و مفاسد داشته باشند احکام تکلیفی تقسیم می شوند. حالا می خواهیم عرض بکنیم که اصلا در حوزه وضعیات خود مسائل مفاسد احکامند و از احکام وضعیه هستند. این رو به اصطلاح ازش نباید غفلت کنیم که بحث بسیار مهمی است. بله بله، به هر حال مصالح و مفاسد موضوعات عموما که حالا موضوعات هم با همون تقسیماتی که قبلا عرض کردیم، من دیگه نیاز به یادآوری نیست، گفتیم احکام به اصطلاح موجود المفروض وجوده رو یا بگید مفاهیم و مویت صبر الانسان رو و تقسیم میکنیم به حقیقی یعنی اصالی، غیر حقیقی یعنی اعتباری، حقیقی رو به خارجی، به ذهنی، به نفس الامری واقعی، بعد خارجی رو دوباره به جوهر و عرض، ذهنی رو به حضوری، حصولی، اینا دیگه واقعی نفس الامری باز خودش تقسیماتی دارد حسب تنوع نفس الامرها، چون نفس الامر کل شیء به حسب انواع نفس الامر که در کتب فلسفی این اقسام و انواع مطرح شده، یکی از کتابای خوبی هم که تو این بخش منتشر شده و به اصطلاح از گروه های پژوهشگاه ما کار شده روش در چارچوب مکتب نوصدرایی و آرا علامه طباطبایی همین قسمت از تحت به اصطلاح عنوان کتاب الان به ذهنم نمیرسه، ولی خیلی بحث خوبی دوستان ما کردن در چارچوبی که بهشون داده شده بوده. به هر حال این که باز اعتباری و غیر حقیقی باز به انتزاعی و اختراعی موضوعات مخترع شرعی همه احکام وضعیه هستند، شارع اختراع کرده. موضوعات مخترع عرفی هم همینطور، عرف میاد اختراع موضوع میکنه، گاهی بعضی موضوعات رو عرف میسازه و بر اساس اون احکامی رو جعل میکنه و شارع گاهی میاد، گاهی که نه بسیار، شارع میاد روی موضوعات عرفی حکم جعل میکنه و این اختراعیات خودشون جزء احکام وضعیه قلمداد میشن و احکام اختراعی به اصطلاح اعتباری اختراعی خودش به اقسام مختلفه تقسیم میشد که عرض شد گاهی یک امر تکوینی خودی به خود سبب در واقع حکمیست و اون به عنوان مخترع احیانا شرعی یا عرفی پذیرفته شده. تقسیم ما این بود که علی اعتباری و الاختراع زنیان قسم من حیث و سبب الاعتبار و الاختراع الى اقسام مختلفه، به جهات مختلف تقسیم میشه. اعتباری اختراعی یکیش سبب اختراع است، اون سبب در واقع اون مخترع است در واقع. گاهی سبب یکون و سبب و هو امرن تکوینین من دون دخالت ارادت الفائل مباشرتن که موت المورس، آقا فوت شد، تا فوت شد یک سری مالکت ها به وجود میاد، قهری دست کسی هم نیست، اراده کسی داخل نیست، ولی مطلب واقعی خارجیه این در برحال و عرف یا احیانا اغلا به اصطلاح و شارع آمدن رو این اعتبار حکم کردن و گاهی فعل فاعل است، گاهی احیانا فعل ارادی، گاهی فعل غیر ارادی، گاهی لفظ است، گاهی قصد است، فقط قصد، نه فعل نه لفظ بلکه قصد احیانا و اختراعی هم بخصان. الهیال اون تقسیمی که در این بخش اخیر مباحث مطرح کردیم اون رو به خاطر داشته باشید، الان هم باز مرور کردیم، اشاره کردیم. در هر صورت چارچوب و قلمرو و گستره احکام وضعیه بسیار بسیار وسیع، از مصالح و مفاسد، موضوعات، قیود، ماهیات مخترعه، شؤون و مناسب که بعضی شؤون و مناسب رو خارج کرده بودن، حقوق، صفات مثل عصمت. عصمت یک امر جعلیه، جعل یعنی اخذیه، شارع آمده است، گفته است این صفت رو منشأ چون احکامی قرار میدهم. عصمت یک در واقع حکمه، عدالت یک حکمه. شارع آمده گفته فرد عادل برش چنین احکام مترتب است، شهادت او پذیرفته است. فرض کنید کسی اگر از عدالت ساقط شد، ولی امر عادل است، اگر از عدالت ساقط شد از ولایت هم خود به خود و قهری ساقط می شود. و تا برسد به بعضی بحثی که قبلا هم کردیم، صحت و بطلان علیت، خود علیت ملاقات سبب نجاست است. علامیت عرض کردیم، علامت هایی که حالا یا ذاتن تکوینی هستند یا حتی علامت هایی که اعتبار می شود، ولی شارع یا عقلا اون رو اخذ می کنن به مثابه علامت برای تکلیفی، برای حکمی. سن احتلام نبات و شعر نسبت به بلوغ اینجوریست. یا اندازه ها، شارع میاد میگه کر اندازش اینه، شارع میاد میگوید که سفر مبتنی بر مسافت است، مسافت هم این است، من مسافت رو اینجور تعریف میکنم. این در واقع یک موضوع است در واقع و در زمره احکام وضعی قرار میگیره. و حجت که خب بحث کردیم، بدلیت، شارع آمده گفته است که در فرد جنوب یا فرد محدث باید مثلا غسل کند یا وضو بگیرد. بعد خودش دوباره آمده گفته که بدل از غسل و وضو می شود تیمم کرد. به این شکل خود موضوع تیمم بحث بسیار مهمی است. یا احیانا اگر شارع بحث اجزا را مطرح بکنیم یا تقبل رو، میگه من این عمل ناقص رو از اون عمل تام میپذیرم عوض اون. میگوید که عمل تام مان است که مثلا صلات 11 جزئی بخوانی، ولی در مثلا شرایط خوف، در مقام خوف من اینو اینجور میپذیرم. و میاد صلات ناقص، صلات ناقصه رو به جای صلات تامه قرار میدهد، میگه من اینو صلات میدانم، قبولش میکنم، اصل صلات رو جعل کرده جزء مخترعات شاره. بعد آمده میگه که این نوعش رو هم و این حد رو به نحو ناقص و احیانا به اصطلاح معیوب رو، این رو هم من جای او قبول میکنم. ضمانات به همین طوره، از وقت که سایر موضوعات، جنابت خودش موضوعه، خودش حکم وضعیه، احکام برش مترتب است، یه حالتی را و وضعیت رو در انسان تعریف میکنه، بعد بگیر احکام بر این حالت و وضعیت مترتب است. این مسئله جعل شرعی هم هست، مجعول شارع هم هست، غیر شرع تو عرف بین عقلا که فرض کنید جنابت رو سبب چیزی نمیدانند، ولی شارع آمده گفته این حالتی که پیش میاد، این حالت به اصطلاح احکام برش مترتب است. پس بنابراین ما این که در واقع اون لب مدعای جلسه امروز ما اینه که وقتی آمدیم اقسام منطقی رو برای تقسیم عرض کردیم، بر اساس اون منطق مجموعه آنچه رو که احکام وضعی میتوان تلقی کرد، بر اساس اون تعریف و اون منطقی که اعلام کردیم، اینها گستری بسیار وسیعی رو دارن، اصلا به عددی محدود نیستن. و انواع این موارد که عرض شد، ولو به صورت به اصطلاح غیر منسجم، اینها همه احکام وضعی هستن، در چه احکام وضعی بسیار بسیار گسترده است. حالا که به این ترتیب هست، اون وقت باید ما عرض کردیم بررسی منطق اینا رو باید طبقه بندی بکنیم، که الان دیگه شاید نتونیم وارد شیم و فهرست در واقع طبقه بندی رو در جلسه بعد عرض بکنیم ان شاء الله. صلی الله علیه و آله.